این موحدون به اندلس حمله کردند و شهر مرسیه را، وقتی که ابن عربی 7 ساله بوده، این شهر را گرفتند و بنابراین پدر او در همین زمان حمله موحدون به شهر مرسیه از اونجا هجرت مهاجرت میکنه به شهر دیگر اندلس به نام اشبیلیه. بله. و بعد در جوانی به قرطبه میره و در اونجا با فیلسوف بسیار معروف ابن رشد ملاقات داره. در کتاب فتوحات مکیه در 2-3 جا از ابن رشد و اولین ملاقات او با ابن رشد یاد میکنه. اندلس که همون اسپانیای اسلامی بوده دانشمندان بسیار بزرگی تربیت کرده که من جمله همین ابن عربی است که بعداً میبینیم که به طرف شرق میاد و پیروان او همه در ایران و در شرق اسلام بودن. اما یک فیلسوفی که در نزد ما سابقا شناخته نبوده و اخیرا شناخته شده ابن رشد. این ابن رشد یک فیلسوف بسیار بزرگی بوده، تقریبا بر تمام آثار ارسطو شرح نوشته و شرحهای او بر ارسطو که شرح کبیر و به اصطلاح اوسط و شرح صغیره همه به زبان لاتین ترجمه شده و در اروپا بسیار بسیار تأثیر داشته. یعنی در اروپا در دانشگاهی که در اون زمان تأسیس شده یک مکتبی به نام مکتب ابن رشدیان لاتین به اصطلاح به وجود آمده که نه. ابن رشدیان لاتین بیشترین تأثیر را در اروپا برای 2 قرن داشتن.
درست.
در سال 590 یعنی وقتی که 30 ساله بوده ابن عربی اندلس را ترک میکنه به طرف مشرق میاد. مدت 7 سال را در تونس و مصر بوده. خوب. در سال 599 وقتی 39 ساله بوده به زیارت مکه میره، اونجا میره و در اونجا میمونه مدتی و از اساتید او که بعضی از اساتید او ایرانی بودند.
بله.
که به اصطلاح یکی به نام رستم اصفهانی بوده که به اصطلاح درباره او و درباره دختر او که استاد ابن عربی بوده کتابی داره. بر تقدیر مدتی را به سیر و سلوک در ممالک اسلامی شرق اسلام پرداخته، مدتی در مصر، عراق، سوریه و ترکیه فعلی که اون زمان به اون ارض روم میگفتن در واقع سیاحت کرده و بالاخره در سال 620 هجری یعنی در واقع وقتی که 60 ساله بوده برای همیشه در دمشق اقامت کرده و در اونجا به تدریس پرداخته.
یعنی از سن 39 سالگی تا سن 60 سالگی در مکه بوده، درسته؟
نه در مکه نبوده، یعنی چند ساله در مکه بوده و بعد بله بیشتر در مکه بوده، اونجا در مطالعه حدیث و قرآن و به هر جز اساتید بسیار مهمی که بعضی از اینا ایرانی بودن، مخصوصا استاد ایرانی خیلی در رو تأثیر گذاشته
که توی همون دوره کتاب فتوحات مکیه رو می نویسه.
مکیه رو هم از همون زمان من. یعنی سن 40 سالگی شروع کرده و تا آخر عمر خودش که سال 638 بوده، یعنی به مدت 40 سال این کتاب رو نوشته و در 18 سال آخر عمرش رو در دمشق اقامت گزیده و در همونجا مدفونه. در سال 638 یعنی تولد او 560 بوده، وفات او 638 در سن 78 سالگی فوت کرده و مقبره او هم در جبل قاسیون. من 2-3 بار بودم اونجا. جبل قاسیون در شمال، در یک کوهپایه هست در شمال دمشق. و او در نامه‌ای که به مظفرالدین موسی حکمران ایوبی نوشته خوب. از 290 کتاب خود اسم برده، یعنی در اون زمان تا اون زمان 290 کتاب نوشته بوده و عثمان یحیی یکی از دانشمندان بسیار معروف سوری کتابی نوشته در 2 جلد به نام لکلاسیفیکاسیون دزور ابن عربی، یعنی طبقه بندی آثار ابن عربی
به زبان فرانسه.
در اون کتاب میگوید که ابن عربی در حدود 700 تا کتاب و رساله نوشته. البته رساله مثل مقاله های امروز بوده ولی بله. کتاب های بسیار بزرگم بوده که اینها میگه 40 از 400 تا اینا نام میبره که الان وجود داره، نسخه خطی وجود داره که بعضی از اینها چاپ شده. از مهمترین کتاب های او 2 کتابه که از همه بیشتر شهرت داره و مخصوصا یکی از اینها در ایران خیلی شهرت داره، تدریس میشده، یکی فصوص الحکم هست که در 27 فصل هر فصلی به یک حکمت یکی از پیامبرانی که در قرآن ذکر شده و در حدیث از اونها نام برده شده به بیان حکمت اونها از حضرت آدم شروع میکنه تا آخرین فصل او که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست. این حکمت قرآنیه درباره انبیا که بسیار معروفه. کتاب دیگر او فتوحات مکیه هست.
بله.
که این فتوحات مکیه 560 فصل داره.
عجب.
و در چاپ جدید اون که 14 جلد اون چاپ شد و مرحوم عثمان یحیی نتوانست تمام کنه، قرار بوده که در 40 جلد چاپ بشه در 17000 صفحه. یکی از بزرگتری کتاباییش که همه در عرفان نظریه، یعنی علاوه بر حج به اصلا داره مطالب بسیار بسیار عمیق و وزین و به اصطلاح مهم در مطالب عرفانی فلسفی هست که خیلی در اسلام و در ایران مخصوصا تاثیرگذار بوده.
درست.
و
آیا در حال حاضر آقای دکتر اعوانی دسترسی به اون 700 مقاله و کتابی که نوشته شده توسط ابن عربی هست یا خیلی از اونها از
بین رفتن؟ گفتم که طبق نظر عثمان یحیی 400 تا اینها هست، از 700 تا 400 تا میگه او همه نسخه‌هاشو ذکر کرده در کجا و کجا هست، در دو جلد بسیار بزرگ. البته کتاب به فرانسه هست که اسمشو بردم و اینا رو هم گفته که نسخه‌هاش هست و خیلی از اینا چاپ شده، هنوزم خیلی از اینا چاپ نشده. مخصوصا در غرب خیلی الان بهش توجه کردن و دارن کتابای او را یکی پس از دیگری چاپ میکنن به خاطر انجمنهایی که تأسیس شده.
درست.
و کنگره هایی که تشکیل میشه، مجلاتی که درباره او چست و کتابای زیاد هم درباره او نوشته میشه الان در. اما شاگردان او بیشتر، یعنی مکتب او را ایرانی ها ادامه دادن.
بله.
البته اولی شاگرد او صدرالدین غونیوی بوده که صدرالدین غونوی شاگردای او مثل جندی، فرغانی، اینا همه ایرانی بودن.
بله.
و مهمترین شعرهای او هم به وسیله ایرانی ها نوشته شده، مثلا شرح جندی بر فسوس که خیلی معروفه، مرحوم استاد جلال الدین آشتیانی رحمت الله علیه اینا چاپ کرده، شرح. بله. کاشانی، شرح قیصری، شرح جامی، شرح ابن ترکیه و شعرهای بسیار بالی افندی و شعرهای دیگه. معمولا میگن که 200 تا شعر بر این کتاب فسوس نوشته شده، بیشتر اینا هم شارعانون ایرانی بودن و در حوزه ها تدریس میشده. این تنها جایی که به طور بسیار منظم آثار او مخصوصا فسوس الحکم تدریس میشده، اساتید اون همه ایرانی بودن.
درست.
از نکات قابل ذکر اینه که شمس تبریزی، چنان که در مقالات شمس آمده،
بله.
از کسی به نام شیخ محمد نام میبره، خیلی از او تمجید میکنه که همین ابن عربیه.
عجب.
چند جا.
عجب.
بله.
میگم چه جالب.
خیلی جالبه. بسیار از او با او مناظراتی هم داشته. مناظراتی میگه اینو گفتم و اینو گفتم. ولی بسیار او را ستایش میکنی. در یک جای میگه مثل دریا بود. میگفت در علم مانند دریا بود.
بله.
یا میگه مثل یک نخی بود خیلی متصل و دیگران وقتی شما نخ را میریسید یه ذرات نخ میفته رو زمین. میگه دانشمندان دیگه مثل اون ذرات بودن، او مثل اون نخ بود. یعنی جایی خیلی او را ستایش میکنه. بر تقدیر مهم این است که بر جهت مسائل بسیار زیادی مطرح کرده که نو هست.
درست.
و عرفای ما و حکمای ما مخصوصا ملا صدرا تمام آثار از ابن عربی که در دسترس او بوده.
بله.
اینا رو همه مطالعه کرده و خیلی از اون نقل میکنه و بسیار از اون ستایش میکنه
و حتی گفته یعنی از ابو علی سینا و از فارابی جایگاهش بالاتره ابن عربی، خود ملا صدرا.
یعنی هیچ دست کمی نداره از اونها.
درست.
یعنی خیلی نکات دقیق امروز برای ما خیلی قابل توجه. مثلا همین کتاب فسوس صدها مسئله مهم که امروزه مورد نقاش و نزاع هست در غرب شرق همه جا او مطرح کرده، راه حل نهایی مطرح میکنه که اینها بسیار مهمه. یا در کتاب فتوحات مکه و رسائل او خیلی مسائل، مثلا فرض بفرمایید که شاید 60 فصل درباره اولیا، اولیاء محمدی، اولیاء مسلمان که بر قلب عیسی هستن، بر قلب موسی هستن.
بله.
و خیلی کمن بر قلب محمد، برای اینکه خیلی مقام او بالاتره.
درست.
یا بر قلب یوسفن و مقام اونها، علم اونها، درجات اونها، احوال اونها و همچنین.
بله.
اینها رو توضیح داده، بسیار غنی هست از لازم. همچنین بحثی که درباره خوب معمولا معروف ابن عربی به وحدت وجود، ولی لفظ وحدت وجود در اون نیامده، یعنی مخالفان او این لفظ رو جا انداختن برای اینکه بگن که او مثلا قائل بوده که همه وجود یکیه و اینا. اصلا لفظ وحدت وجود به این معنی در آثار او دیده نمیشه. اگر بخواهیم یه توجیه برای وحدت وجود بیاریم، این آیه قرآنی که زیاد نقل میکنه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی خداوند هم اول همه چیزه هم آخر همه چیزه، هم ظاهر همه چیزه. هم
پس نمیتونیم بگیم که ابن عربی در واقع معتقد به وحدت وجودی بوده
به این صورتی که مخالف. ببینین وحدت وجود رو مخالفا جو انداختن مثل ابن تیمیه برای اینکه تکفیرش کنن.
عجب.
البته نوع وحدت وجود قائله، اما اسم لفظ نیست. اگه بخوایم تفسیرش رو بگیم این
به معنای دیگری میرسه
که ما نباید چیزی برای خدا شریک، یعنی چیزی حقیقتی کمالی غیر از خدا قائل بشیم. هر چی هست از روی اول اوست، یعنی این آیه چیزی برای غیر نگذاشته. اگه انسان واقعا موحد حقیقی باشه، لیس فی الدار غیره دیار، غیرتش غیر در جهان نگذاشتی، غیرت او غیر دیگه نه، غیر بین نیست. اگه غیر باشه شرکه.
بله.
اگه ما یک واقعا یه وجود حقیقی در جنب خدا ببینیم،
بله،
این میشه شرک. بنابراین همه از اوست،
لا موجود الا الله. درست.
بله.
میگم یا عبارت لا موجود الا الله،
الا الله همون تفسیر لا اله الا الله.
بله. بله. بله.
تفسیر دقیقه لا اله الا الله. همچنین بحث زیادی مسائل شد، 400 مسئله علم، مسئله جهانشناسی، مسئله اسما و صفات، که عالم ظهور اسما و صفات.
بله. که حتما در برنامه‌های دیگه ما به این مسئله خواهیم پرداخت، برای اینکه جنبه‌های بسیار گسترده‌ای داشته شخصیت
مسئله نداره. تشبیه، تنزیه، مسئله. بله. انسان، مثلا فس آدمو، اصلا بیانی که درباره انسان داره اصلا در کل تاریخ.
بله.
فلسفه بی‌نظیره.
درست.
با الهام از خداوند، از قرآن، واقعا یه تصویری از انسان در مبنای آیات قرآنی ارائه میکنه که واقعا بی نظیره. اما در غرب هم خیلی روش کار کردن. الان همونطور که گفتم
لقب خاصی هم داره در بین دانشمندان غربی.
بله.
میگم لقب خاصی هم در بین دانشمندان غربی داره، اصطلاحاً بهش میگن دکتر ماکسیموس اگه اشتباه نکنم.
دکتر
ماکسیموس.
بله. حالا این رو بله اینا خیلی کار کردن درباره او. مرحوم کربن البته جنبه های کار کردن. کربن مثلا بیشتر با توجه به عالم برزخ و عالم خیال، به جهت اینکه در غرب اصلا همچه بحثی در غرب جدید وجود نداره، خیلی روش کار کرده. مرحوم یزوسو این کتاب بسیار معروف سوفیزم و تائیسم که آرای ابن عربی رو با لاوتسه مقایسه، خیلی خوبه. یک نفری در فرانسه به نام چوتکویچ، اصلا یه خانواده ابن عربی شناس هستن، چوتکویچ و پسران و دختر او، اینها چوتکویچ مقدار زیادی از فتوحات مکه را ترجمه کرده، بیشتر از هم هر کسی شاید ویلیام چیتیک باشه که در ایران با ابن عربی، ما با هم ابن عربی میخوندیم پیش مرحوم یزوسو، یعنی فصوص را، تمام فصوص را پیش ایشان خوندیم.
درست.
و مبدأ و ایشان هم خیلی کار کرده، شاید 7-8 کتاب درباره ابن عربی داشته باشه. خیلی آقای جیمز موریس، خب میدون اونجا یک انجمن ابن عربی در انگلستان، دو انجمن ابن عربی، یکی شرق آمریکا یکی غرب آمریکا، مجله ابن عربی دارن، کنگره‌های مرتبی و کتاب‌های او واقعا هم به فرانسه و انگلیسی مرتب.
یعنی از بس این شخصیت جامع الاطرافه که همه کشورها، همه اندیشمندان سعی می‌کنن در حد توان خودشون از این بهره ببرن.
ولی بقدری انگار اخفال واقعا یه معدن به اصطلاح مسائل و واقعا.
بله.
معارف هست، معدن. بله. خیلی خیلی میبینن چه عمقی داره، هم درباره او هم درباره مولانا. مولانا هم همچنین خیلی بهش توجه کردن و واقعا پرداختن به عرفان نظری.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی، عضو پیوستی فرهنگستان علوم، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خداحافظ.
استاد، جناب محی‌الدین در فصل یعقوبی می‌فرماید که لیس وجود الا وجود الحق، می‌گوید هیچ وجودی جز وجود حق نیست. چیزیست که با ضرورت مسابقه، یعنی ضرورت ازلی. ظاهرا این بحث رو در یک جلسات گذشته داشت، ضرورت هم نه ضرورت ذاتی،
ضرورت
ازلی. چون یک ضرورت ذاتی داریم که باز قید داره. مثلا فرض مثال زدیم، زوجیت برای عدد 4 ضروریه، به ضرورت عدد 4 زوجه، اما مادامی که 4-4 یه قید داره. یا 3 زل داشتن برای مثلث و همسایه، ضرورت به شرط المحمول و امثال اقسام ضرورت هایی که هست.
اما اگر در وجود ما ضرورت بدانیم که یعنی همون وجوبه، یعنی زوال ناپذیری، عدم ناپذیری به طور مطلق که همون وجوب است، تأکد در هستی است، تأکید در هست، تأکد، تأکیدم کلمه خوبی شاید نباشه، تأکد باید بهتر بگیم.
ما همه شیران ولی شیر
علم،
بله، حمله شون از باد باشد دم بدم. شیر اتنا مایدین فرمود سبحان من از هر اشیا به هو و اینو ها، این خورده شبه انگیز نیست؟
نه اونم شبه انگیز نیست، با هم بیانی که عرض کردم و این همه اول فتوحاته، سبحان من از هر اشیا به هو و اینو. اگر ظاهرشو بگیری نه اینکه شبه انگیز باشه بلکه کفره، اما اگر کسی توجه به معنیش داشته باشه این توحیده. سبحان من از هر الاشیاء و هو اینها، یعنی مقدس است پروردگاری که به ظهور رساند موجودات و اشیاء را، و هو اینها و این اوناست، یعنی اینها فی ظهور، یعنی نه اینها فی ماهیه، یعنی حق این این دیوار است، این این کوه است، این این دریاست، این این صحراست، نه در ماهیت دریایی،
در تجلی،
نه در ماهیت کوه بودن، یعنی در ظهور این، هو اینها فی ظهور، یعنی ظهور این از حقه. اگه حق نباشه این ظهور پیدا نمی‌کنه. اگر ظهور حق نبود نه دریا ظهور داشت نه صحرا.
بسیار خوب، به لحظات پایانی از اندلس تا تهران امروز رسیدیم و تقریبا هر آن چیزی که باید در مورد ابن عربی بهش کوتاه مختصر در حد یک برنامه رادیویی اشاره می شد صحبت شد در موردش، و فقط در این پایان کار میخوام به چند نمونه از اظهار نظرهایی که اندیشمندان مطرح در مورد ابن عربی بیان کردند اشاره‌ای داشته باشم. به عنوان مثال یکی از این افراد ملا صدراست که خیلی از اندیشمندان چه غربی چه شرقی که در مورد تاریخ فلسفه در اسلام بحث کردند و آثاری رو به جا گذاشتند، ایشون رو یکی از نقاط عطف فلسفه اسلامی میدونن. ایشون اشاره کردن که یکی از منشأهای تحول دینی در اسلام ابن عربی و آثار وی بوده که مقامی حتی بالاتر از بوعلی و فارابی داشته، همونطور که در گفتگو با جناب آقای گرجیان مطرح شد. یا به عنوان مثال مرحوم علامه طباطبایی اشاره داشتن که در اسلام هیچ کس نتوانسته یک سطر مانند ابن عربی بیاره و جایگاه بسیار بالایی در اندیشه های علامه طباطبایی داشتن و ایشون خودشون معتقد بودن خیلی از آثاری که منتشر کردن، خیلی از مقالهایی که منتشر کردن برگرفته از اندیشه های ابن عربی بوده، کما اینکه امام خمینی رحمت الله هم عنایت خاصی داشتن و به عنوان مثال شرح دعای سحر ایشون رو که مطالعه بکنید ببینید در جاهایی ایشون اذعان کردن که چقدر بخشی از اندیشه هاشون متأثر از اندیشه های ابن عربی بوده. و شهید مطهری هم مظهر و نماینده کامل عرفان اسلامی معرفی کردن ابن عربی رو. به هر حال شخصیت های اینچنینی، شخصیت های همچون محی‌الدین ابن عربی کسانی هستند که ما باید بیشتر در موردشون بحث بکنیم، و همونطور که کارشناسان محترممون اشاره کردن در انگلستان، در فرانسه، در امریکا و در خیلی از کشورهای دنیا اندیشکده های علوم انسانیشون دارن از اندیشه های ابن عربی و آثار ایشون ترجمه میکنن و برای دانشجویان و اندیشه های غربی خودشون از منطق هایی که ایشون مطرح کرده در آثارشون بهره میبرن. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای این برنامه هم دنبال کردید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید، و اگر وقتی کردید در مورد اندیشمندان و دانشمندان و فلاسفه تاریخ اسلام مطالعه بکنید، برای اینکه همون چیزی که ما در حال حاضر از فلسفه و اندیشه غرب میشناسیم و دوره رنسانس اونها رو به هر حال نقطه عطفی در تاریخ اندیشه های غربی میشناسیم، اینها خیلی هاش برگرفته از همین اندیشه های شرقی بوده که مخصوصا در دوران شکوفایی اسلامی ما بیشتر مشاهده میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
سهم تولید علم ایران در جهان ارتقا یافته است.
الان بیش از 70,000 سند علمی منتشر شده، سند علمی بین المللی.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد.
پژوهان. عنوان مقاله: بازطراحی توسعه خدمات فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات علمی و فناوری. راهبری و مدیریت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توی کشور در تمامی بخش‌ها از جمله در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور در حال توسعه است و این مسئله مستلزم شناخت دقیق نیازها و تعیین روابط میان ذینفعان مختلف در این رابطه است. تعهد و مشارکت تمامی ذینفعان در فرایند طراحی و پیاده سازی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موفقیت اهداف توسعه را تضمین میکنه. از سوی دیگه توسعه خدمات دستگاه‌های اجرایی در قالب دولت الکترونیکی و افزایش تقاضای جامعه در بهره‌گیری از این خدمات مشهود و دولت دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50% از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل 30% معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی نموده. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هم به عنوان یکی از بزرگترین متولیان داده‌های علمی کشور و ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده بر داده‌های موجود، نقش کلیدی در توسعه خدمات علمی کشور بر پایه فناوری داره. نتایج حاصل از این مقاله تلاش داره که ضمن بررسی ادبیات موضوع، خدمات قابل ارائه این پژوهشگاه رو در دولت الکترونیکی و همچنین فعالیت‌های مطرح برای تبیین جایگاه این پژوهشگاه رو در توسعه دولت الکترونیکی در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری بررسی کنه. شما میتونید این مقاله رو به قلم آرمان ساجدی نژاد در وبسایت رسمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با آدرس iranduc.ac.ir مطالعه کنید.
شبکه جوان همراه شما.
کجا به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، بشور از گلوی آواز هجوم ابرهای غم را، به بغضهای من بیاویز کتیبه های محتشم را. من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی که از تو دیدم، من از برادرم ندیدم. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی سکوتی بر ازت رسیب، تو جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوت خطی پر از اطرسی تو جغرافیای صدای منی. رفیق روزهای تشویش، امید لحظه های حساس، ذریح دست های گرمت، پناه من مخاطب خاص. کجای قلب من نشسته غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من، همین من حرم ندیده. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسیب، تو جغرافیای صدای منی.
ساعت ده اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
یه دل تو کازمه دم بابل جواد گریونه، یه دل تو مشهده دم بابل جواد میخونه، ستاره یه سهر امام رضا، قمر امام رضا، قمر امام رضا، فداد بشم پسر امام رضا، سمر امام رضا، سمر امام رضا.
وقت دریا شدن و موسم باران شده است، روزت شکر دوباره به من احسان شده است. هر کسی گریه کند غربت بی مثل تو را، هم نفس با نفس شاه خراسان شده است.
من از کرامت میگیرم روزی اشکامو، نگاه